برادرش جورس مدودوف در آمریکا، در فرانسه، در اینجا تیه سخنرانی های قشنگ موازی سیاسی خودشون رو اعلام کردن، حتی هم نوشتن بیان کردن که اون کتاب قبلی هم دوتایی با هم دیگه نوشتن در دادگاه تاریخ به اصطلاح، اونم تاریخ یک مغز مخرس، یک مغز بیمار عدید. حتی روی با همه خصومتی که داره نمیتونه انکار کنه که در دوره جنگ جهانی دوم مسئله محبوبیت استالین در پیروزی جنگ چه نقشی داشته. مینویسه در سالهای جنگ در حالی که مردم شوروی با سختی‌ها و تیرروزی‌های باور نکردنی درگیر بودند، نام استالین و اعتقاد به او به نوعی وحدت خلق را حفظ می‌کرد و به آنان امید پیروزی می‌داد. این هم چیزیه که خود روی منکر، حتی با همه اون خصومت منکر این مطلب نمی‌تونه باشه. بسیاری از آدم‌ها فکر می‌کردن تا قبل از دیدار با استالین، فکر می‌کردن یک هیولای مخوف، یک گوریلی که به معنی اینکه کسی باش برخورد بکنه خلاصه سرش تو پنجه‌های خودش می‌کنه، یک لقمه چربش می‌کنه و می‌خوره. این تصور از اون داشتن، خصوصا تبلیغات وسیع بورژوازی. خب تمام نگیرید این تبلیغات وسیع بورژوازی رو، با این رسانه‌هایی که در اختیار داره، با این ارگان‌هایی که در اختیار داره، طبیعیه موقعی که خطر احساس بکنه این نوع تبلیغات خواهد کرد. در مورد شوروی هیچ خطری احساس نمی‌کنه. ببینید چه تبلیغات علمشنگه‌ای را می‌اندازه موقعی که زن لخوالشا در لهستان سرش درد میگیره، رادیو تلویزیون نه اینجا داد میندازن، فریاد را میندازن که آقا زنش دو ساعت یا دیر به خونه رسید یا سرش درد گرفت، میگن لابد چیز خورش کردن. لذا کسانی زیادی بودن که در مورد این انسان ساده و بیالایش تصور وحشتناکی داشتن، از جمله همین خبرنگاری که گفتم، از جمله کسانی نظیر هج ولز، تاریخ نگار مشهور، که اینم نقل قول اونو میخونم تا تصویری از این تبلیغات وحشتناک امپریالیستی داشته باشید و بعد تغییری که در رابطه با برخورد در بعد از برخورد این فرد با استالین در این فرد به وجود میاد. دیگه این فرد یک شهروند روسی نبود که بگین آقا دیکتاتوری پرولتاریا تو گردنش بود و این بخارین بوده توی دادگاه های موسکو، اگر نمیدونم نمیگفت من خیانت کردم، من جاسوس شوروی بودم، گردنشو میزدن و ترسید و خلاصه چنین حرفایی رو زدن. نه، تو کشورهای بورژوازی بورژوا بسیار از این حرفا میزدن، سالهای سالم این حرفا رو زدن، از دوران مارکس هم این حرفا رو برای کمونیست زدن تا دوران لنین و بعدش هم استالین و هنوز که هنوز برای اونها میزنن. ولز میگه اقرار میکنم که من با سابقه ذهنی و نوعی سوءظن با استالین روبرو شدم. تصور میکردم با یک متعصب خیشتندار که خود را ناف عالم میداند، با یک مستبد وارسته، با آدم حسودی که قدرت را به انحصار خود درآورده طرف خواهم شد. گرایش داشتم که در مقابل او طرف تروتسکی را بگیرم. یعنی حتی گرایش خودشم بیان میکنه. پس از چند دقیقه گفتگو با او تمام افکار تلخ و تاریک را برای همیشه رها کردم و دیگر در پی آن نبودم که تنش‌های عاطفی پنهان شده ای را در او پیدا کنم. من هرگز مردی صمیمی‌تر، عادل‌تر، شریف‌تر از او ندیدم و تسلط خارق‌العاده و بی‌گفتگوی او بر روس‌ها مدیون این خصائل اوست، نه ناشی از قدرت شیطانی اسرارآمیزی که در اون نهفته است. البته اینا میگفتن بورژوازی در اون دوران خیلی تبلیغ میکرد این قدرت شیطانی داره که مثلا حزب کمونیست فرانسه از این قدرت شیطانیش در قلب پاریس میترسه، موتنش سیخ میشه موقعی که میگه مثلا فلان کارو بکن، اون از ترسش افکار و عقاید خودشو بروز نمیده، عیناً کاری رو میکنه که استالین میخواد. نه ناشی از قدرت شیطانی اسرارآمیزی که در اون نهفته است، بیش از اون که او را ببینم تصور میکردم که اگر او در چنین موقعیتی قرار گرفته به علت آن است که دیگران از او میترسند. اما امروز میفهمم موقعیت او درست ناشی از آن است که هیچ کس از او ترسی ندارد و همه به او اعتماد میکنند. اینم از ولز در سال 1934. از خب دیکتاتوری استالین هم که صحبت کردن، از دیکتاتوری سعی کردن تا کیش شخصیت و مسئله فردی رو مطرح کنن، اون تاریخ نگارهایی که قدری منصف بودن، قدری البته در برخورد به مسئله مبارزه طبقاتی در شوروی نتونستن منکر این بشن که این تنها استالین نبود، درست رهبری استالین بود، بلکه کمیته مرکزی، اکثریت کمیته مرکزی بر این اعتقاد بودند که مبارزه طبقاتی در شوروی به موازات اعراض ساختمان سوسیالیسم باید تکامل پیدا کنه و عناصر خرد بورژوازی و بوروکرات ها که پیاده کنندگان سوسیالیسم حتی در بسیاری از جاها هستند یا رهبران یا برنامه ریزان این سوسیالیسم هستن، به واسطه اینکه سوسیالیسم یعنی تمرکز اقتصادیات در دست دولت دیوان سالار، خب بسیاری از اینها به این مبارزه اعتقاد داشتن، نظیر اشکیرپانوف، مخلیوس، پسکرو بیشوف، گالینین، مولوتوف، کاکانوویچ، ورشلیوف، اورژنیکیتسه، ژودانوف و عده بسیاری دیگر. همه اینها در این مبارزات بودند، اما آن مبارزه آنچنان ابعاد با شکوه عالی داشت که برای روشنفکران دوران کنونی قابل درک نیست و طبیعیه که قابل درک نباشه. چرا؟ چون صحبت از این کردیم که مسئله درک دموکراسی مثل درک هر پدیده دیگه ای یک درک تاریخیه. ما در شرایط سوسیالیسم در این کشور نیستیم. وقتی من و شما هم به پای ساختمان سوسیالیسم در کشورمون بریم، اونجا درک من از سوسیالیسم روشن خواهد شد مطابق هر درک دیگه ای. در اونجا این مبارزه ابعادش انقدر وسیع بود، حتی کلینین رئیس جمهور شوروی در طی این مبارزه نتونست کوتاه بیاد. موقعی که زنش در یا همسرش در زمره مدافعین خرد بورژوازی یا بروکرات های فاسد شده بودن، مدت ها در زندان بود، زن رئیس جمهور، این استالین نبود که اونو به زندان انداخت، همسر مولوتوف که هنوزم که هنوزه بورژوازی مدعیه که یار وفادار استالین بوده، سالها در تبعیدگاه یا بازداشتگاه یا نمیدونم یه جای دیگه برای بازسازی و کار شرافتمندانه که در دوران سوسیالیسم اینجوری نیست، معتقدن که در دوران سوسیالیستی هر کسی به اندازه کار خودش سهم میبره. مفخور در جامعه نداریم، کسی که به ساختمان سوسیالیسم خسارت بزنه، کسی که از قبل ساختمان سوسیالیسم بخوره، این جزء مفخورانه که باید به سزای اعمال خودش برسه. زن مولوتوف حتی در زندان بود که بعد از اون آزادسازی های قضایی دوران خروشچف آزاد میشه و مولوتوف به اتفاق خروشچف دوتایی به استقبال حتی همسر مولوتوف میرن. مولوتوف عضو دفتر سیاسی نزدیکترین دوست استالین بود، همرزم استالین بود، کاکانوویچ هم همینطور، دو برادر کاکانوویچ به همراه همسر کاکانوویچ در بازداشتگاه ها بودن. این مبارزه طبقاتی بود، مبارزه طبقاتی، مبارزه جدی همه جانبه، درکش عرض کردم برای ما روشن نیست. ما با معیارهای بورژوازی غرب، با معیارهای سوئد داریم میسنجیم که دموکراسی بعد چیه، دموکراسی ناب امثال این چیزها. البته لازم به توضیح هست که پرولتاریا مرض نداره که در حقیقت دیکتاتوری اعمال بکنه بر علیه کسی، اصلا با انگیزه دیکتاتوری هم نیست، بلکه در حرکت خودش میبینه که این طبقات، این خرد بورژوازی که بورژواها بهش امید بستن، اینها قدم به قدم سنگ راه اون خواهند بود. در طی یک دوره از ساختمان سوسیالیسم در شوروی در طی 4 ماه 2000 فقره قتل بر علیه بولشویک صورت گرفت. موقعی که در رهبری سازمان امنیت شوروی انسان ترین آدم شوروی یعنی درژنسکی، که همه تاریخ نگارا معتقدن که درژنسکی انسان ترین آدمه، یعنی اومانیست ترین، حداقل بگم به این شکل که چیز نشه، توهینی نشه، اومانیست ترین انسان حزب بلشویک بود و عضو کمیته مرکزی بود، قرار داشت. 3 بار قانون اعدام لغو شد رو بقا، قانونی که موقعی که برای اولین بار مطرح شد در تاریخ حزب بلشویک شوروی در کمیته مرکزی، لنین کمیته مرکزی رو بر علیه اونها، بر علیه این قانون بر حذر داشت، کمیته مرکزی رو بر حذر داشت، اما خب اکثریت رو بردن و قانون تصویب شد. 3 بار این قانون تصویب شد، ولی به مقتضای اوضاعی که در اون قرار داشتن، با تهاجم بورژوازی، کولاک‌ها، خرد بورژوازی بر علیه بورژوازی، با کشتارهای وسیع اونها، وسیع کادرهای کمونیست در سراسر شوروی، کتاب زمین نوآباد رو بخونید، اثر شلوخوف واقعا به ابعاد این جنایت، ابعاد این قتل و کشتار واقعا پی خواهید برد. و این دیکتاتوری، این کشتارها ضرورت پیدا کرد. به قول همون انگلز، با اسلحه آنچنان رعب و وحشتی، آنچنان حراسی در دل مرتجعین به وجود آوردن که جرأت خرابکاری نکنن. چاره ای نبود. این اساس اون آموزش ها و اون اعتقادات بود. ولی اصلا این بحث نیست که مانع اصلا کمونیستا بحثی هست، امروزه خیلی رایجه، طرفدار لغو قانون اعدام هستید و امثال اینها، یا آزادی برای اقلیت هست، نه اکثریت، اکثریت خودش در حکومت هست، آزادی رو برای اقلیت میخواد، بحثای نظری این دارن که گفتیم تمام اینا در ارتباط با هم دیگه است. حتی اینهایی که به نفی اعدام و اینها میرسن، باید در یه دورانی هم در کشور خودشون به مسئله نفی انقلاب هم برسن. چرا؟ چون این مسئله اصلا طرح این مسئله یعنی نفی مبارزه طبقاتی معنی نداره. اصلا چگونه؟ اصلا مارکسیستا در هیچ دورانی چنین طرحی نداشتن، از این شکل وارد قضیه نمیشدن. نفی قانون اعدام اشکالی از مبارزه طبقاتی در شوروی نامه داره داشته. یعنی من چیکار کنم؟ من نمیدونم. اینو بلندتر کنم. من
نظر به اینکه ما اختلاف داشتیم، با اختلاف ما با اینا به جایی نرسید، اینه که زودتر همین الان مجبوریم که 5 دقیقه استراحت رو اعلان بکنیم که دوستانم که سوال دارن سوالاتشون بدن. یه مقدار سوال رسیده، استراحت هم 5 دقیقه بیشتر نباشه که بتونیم به سوالات هم تا اونجایی که امکان داره پاسخ بدیم.
پس من اجازه بدید که معذرت میخوام، اجازه بدید که این تیتر مطالب حداقل بگم، این مورد اختلاف این مسائل چیه. حالا اگر فرصت نشود یا در فرصت‌های دیگه یا بحث‌های دیگه‌ای که امکان داره با مثلا رفقا در تیم خودشون یا در تیم بدن، یا دعوت کنن از دیگران بیان، یا حتی من این افتخار رو داشته باشم که بیام راجع به این مطالب که مورد اختلافه و اینجا متاسفانه به واسطه حجم بزرگ مطالب نتونستم بهش بپردازم، تیتر مطالب اینجا بیان کنم. مسئله دیگه‌ای که در اینجا هست، مسئله ماهیت دادگاه‌هاست در مورد محاکمات در دوران اون سه محاکمه معروف، همینطور محاکمات دیگه در شوروی که البته باز ما ربطشو با همون مبارزه طبقاتی میدیم، در مورد انحلال کومینترن و مسائلی که در کومینترن مطرح بود، آیا انحلال کومینترن به پیروزی سوسیالیست در یک کشور ربط داشت و غیره، درباره اشتباهات کومینترن. البته همه اینا گفتیم بحث‌های مفصلی داره انحلال کومینترن و سنگشو اونهایی به سینه میزنن که در دوران کومینترن اتفاقا ضد کومینترن بودن، اونایی که طرفدار کومینترن بودن چنین ایرادی ندارن، بلکه همون وظایفی که کومینترن داشت و اونها در غالب کومینفرم میدیدن که بعد کومینفرم و این خروشوف اومد و منحل کرد، مورد تجلیل و تعریف و نرو هم قرار گرفت، یا اون کشورهای دیگه که از خط سه دفاع میکردن، خط سوم یا نیروی سوم، نه این خط سه مرسوم به خط سه که ایرانی ها بخشای از چپ ایران بودن. درباره اشتباهات کومینترن همینطور گروهی تا اونجا واقعا اینجا دیگه باید میتونم بگم وقاحت رو تا اونجایی رسوندن که استالین و یا رهبری کومینترن رو باعث پیروزی فاشیزم میدونن. و رفیقی نقل میکرد که در این تلویزیون سوئد برنامه کودکی بود که بچه‌هایی داشتن با اسباب بازی جنگی و اینها بازی میکردن، یکی از این بچه‌ها برمیگرده به اون بچه دیگه میگه که آیا میدونی جنگ جهانی دوم استالین را انداخته؟ و در همه ابعاد اینها پیروزی فاشیست یا جنگ فاشیستی یا جنگی که در دوران همون استالین بر بشریت تحمیل شد، 20 میلیون از مردم شوروی رو نابود کرد، به استالین رفت میدن اشتباهات کومینترن. و همینطور در مورد انقلاب چین و قلقم کمونیستا و در یه دوران همکاری کمونیستا با استالین، همکاری کمونیستا با کومیندان، با بورژوازی در حقیقت ملی در چینو، اینو به استالین البته رفت میدن. خب این بخشش درسته، ولی بخش دیگه‌ای که اونها خودشونو منحل کردن در حزب کومیندان، این اشتباه کومیندان بود، اونو به استالین رفت میدن که واقعا یه تز نابخردانه است که چنین اتهامی بزنه. البته این از اونجا ناشی میشه که این تروتسکیست ها یا شبه تروتسکیست ها اصلا اعتقاد به مسئله بورژوازی ملی و امثال اینا نداشتن. بحث مرسوم میشد کم و بیش آشنا باشین نظر مشهور تروتسکیست که ما هر چقدر به شرق میرویم بورژوازی گندیده‌تر و خطرناک‌تر و افتضاح‌تره، حالا اون که لنین چیز دیگه میگه، میگه نقش بورژوازی اون در اثر مشهور خودش اروپای عقب مانده و آسیای پیشرفته، که بعد میگفت شاید این اسم در تناقض باشه، دیگران فکر میکنن اروپا صنعتش پیشرفته است، فکر میکنن عجیب این در تناقض، بعد میبینن نه تناقض نیست، بلکه در توضیحی که میده معتقده که برای بورژوازی در شرق عقب مانده هنوز جاده های تکامل طی نشده و میتونه اونجا چیز باشه، اونجا تکامل موجود باشه، که سون یاتسون رهبر کومیندان تحت دوره از نزدیکترین دوستان لنین بود، نامنگاری های زیادی بین لنین و چیز بود، سون یاتسن وجود داشت، بعدش هم رهبریش به چنگاچک خائن میرسه که خب مثل هر پدیده هر پروسه ای اون تغییرات در اون به وجود میاد. بورژوازی اصلا دارای چنین نظریه. به هر حال این راست روی رو در اینجا به استالین نسبت میدن در چین، و عجیبه که همزمان با اون چپ روی رو در حزب کمونیست آلمان اون وقت به استالین، همزمان چپ روی رو در اونجا به استالین ربط، یعنی هر جا هر ایرادیه باید به استالین ربط پیدا بکنه. اصلا اینجا کاری به نظر و تئوری که استالین ازش دفاع میکنه دیگه نیست، هر جا هر عیب هست باید پیدا بکنیم بگردیم اون عیبا رو در بیاریم برای زدن استالین، خلاصه استفاده میشه اون عیبا چیه. یا باز در مورد همون آلمان یا در مورد یالتا همینطور که جهان رو تقسیم کردن، این چیزای عجیب غریبی که در آوردن، نشستایی که بود استالین تن داد، این تئوری‌های احمقانه‌ای که اگه بورژوازی واقعا چنین اسنادی داشت در مورد استالین آنچنان افشا می‌کرد استالین که اون سرش ناپیدا باشه، همچین چیزی نبود. استالین خودش هم اونجا ابراز می‌کنه که آمریکا از ما می‌خواد که از حمایت خلق‌ها دست برداریم، آیا میشه کرد ما اگه این کارو بکنیم، اصلا خیانت به خلق‌های جهان کردیم، همچین چیزی نیست. یالتا هم اونم در شرایط این کنفرانس یالتا برقرار شد که در تمام جبهه‌ها ارتش فاشیستی شکست خورد. اگه یه وقت میگفتن در کنفرانس تهران چنین اتفاقی افتاد، آدم باور میکرد، میگفت کنفرانس تهران حمله فاشیستا بود و بخش مهمی از شوروی رو فاشیستا در اختیار داشتن، ولی یالتا در 1944 یعنی موقعی که دیگه استالینگراد هم طی شد، فاشیستا همینطور عقب میشستن، مناطق بسیاری توسط ارتش سرخ آزاد شد، اون موقع تا به وجود اومد. بعد تشنجی که در سطح جهان بر علیه شوروی اون جنگ مشهور سرد به وجود اومد، اون سیاست ضد کمونیستی ترومن، اینا همه فراموش میشه. البته معلومه تاریخ نگارهای کنونی باید اینها رو فراموش بکنن، و متاسفانه کسانی هم که علایقی به لنینیزم دارن یا به کمونیست دارن، اونها هم چشم خودشون رو به این حقایق بستن و معتقدن که اونها در یالتا کنفرانس دنیا رو تقسیم کردن. حالا انقلاباتی در بعد از یالتا اتفاق افتاده، برای اونها دیگه توضیحی ندارن. حمله آمریکا و انگلیس توامان بعد از جنگ به آلبانی، یا مسئله آلمان، یا مسئله کره، یا مسئله چین، و همینطور مسئله هندوچین و بسیاری از جاهای دیگه، یا حتی در لهستان در چکسلواکی اون انقلابی که از این بر اتفاق میفته، کمونیست‌ها قیام میکنن بر علیه دموکرات‌ها، به اونها هیچ توجهی نمیشه. بعد مسئله دیگه، مسئله چگونگی روی کار آمدن خروشوف بود که بحث بسیار مهمیه. البته من چون به اینجا نمیتونم در اینجا نمیتونم به این مسئله اشاره بکنم، اینو حداقل در اختیار رفقای قرار میدم که هفته دیگه با برخی از نیروهای سیاسی در همینجا یا در سالن دیگه‌ای احتمالاً بحث خواهند داشت. و این توضیح چگونگی روی کار آمدن خروشوف و چرایی پیروزی اندیشه های رویزیونیستی در دوران همون سالهای 1950. بعد همینطور برخی خود مدعی هن چه چیزی بود، کودتایی بود، کودتای خروشوف، بعد چه مقاومتی در مقابلش نشد، همینطور مقاومت در دوران خروشوف، متاسفانه اسناد اینها نیست، موجود نیست، ولی تا اونجایی که تونستیم مقاومتی رو که در مقابل خروشوف کارگران شوروی در دفاع از استالین و دستاوردهای سوسیالیسم مقاومت کردند و به سادگی تسلیم تزهای ارتجاعی خروشوف نشدن، اینجا هم اشاره‌ای به این مقاومت ها میشه و متاسفانه به نتایج پایانی این سخنرانی نمیتونم برسم که در دو تا جمله فرموله کرده بودم که سوسیالیسم واقعا نابود نشده و امروزه اون چیزی که میمیره سوسیالیسم خورده بورژوازیه، نه سوسیالیسم عمومی، سوسیالیسم شیرین مزه بدون آرمانه، بدون شوق و شوره، سوسیالیسمی که به قول کمونیست مشهور پل گوه، سوسیالیسمی که قیافه بروکرات رو به خودش گرفته و رویه آقای خانواده را داره، این سوسیالیسمی که مرده و دوباره پرچم مارکس، انگلس، لنین و استالین به اعتزاز مجدد در قاعد آمد و قلوب پروتاریا رو و خلقهای جهان رو جذب خواهد کرد. من صحبت دیگه ندارم. با تشکر از
ما هم به توافق نرسیدیم. اینه که به خاطر اینکه جانب مطمئن کار بگیریم، ما میپردازیم به بخش سوالات. اگه به ما اجازه دادن تا ساعت 11 اینجا میمونیم، اگه نشود تا اونجا که میتونیم مقاومت بکنیم، یعنی شاید وقت بیشتر در اختیار داشته باشیم. اینه که تا به حال سوالی زیادی نیومده، 3 4 تا اینجا سوال بیشتر نیست. در ظرف این 5 دقیقه استراحت دوستانی که سوال دارن بیان یه تحویل ما بدن که ما اینا رو دونه به دونه میخونیم جواب میدیم. دیگر اینکه یک سری رفقای ترک اینجا شب یادبودی دارن، اونجا اعلام کردن که دوستانی که میخوان میتونن بیان اونجا، بلیتی هستش تهیه بکنن برای شب یادبودشون برن شرکت بکنن. سعی بکنید که وقت 5 دقیقه بیشتر طول نکشه.
اینو خاموش کنید.